بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يملك مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المعيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين إن شاء الله كهامي ما وشما از برکات امیر مؤمنان علی علیه السلام بیش از پیش بهره‌مند شویم صلواتی مرحمت فرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد. امشب رسیدیم به خطبه 77 نهج البلاغه. مونده بودم که اصلا اینو مطرح بکنم مطرح نکنم، چون در قالب یک خطبه نبود، یک کلام کوتاهی از امیر مؤمنان علی علیه السلام و از طرفی هم شاید آدم روش فکر کنه اصلا چرا سید رضی این رو اینجا آورده، ولی به هر ترتیب وقتی که روش تأمل کردم، شعرها رو نگاه کردم، دیدم نه طرحش در اینجا بسیار هم خوب است و انشاءالله بتونیم اون نکته هاشو برداشت کنیم. در اونجا علی علیه السلام میفرماید ان بنی امیه لیفوقوننی تراث محمد صلی الله علیه و آله تفویقا. خیلی عادی بخوایم بگیم یعنی بنی امیه این میراث پیامبر رو، این ارث پیامبر رو در حقیقت داره لقمه لقمه چیکه چیکه به ما میده، یعنی چیزی از این به ما نمیده، چیکه چیکه به ما میده. والله لئن بقیت لهم لأنفذنهم نفذ اللحام الوزام التربه. من اگر حکومت به من برسه من هیچی به این بنی امیه نمیدم و این بنی امیه رو همه رو از حکومت چکار میکنم؟ دور میکنم. کل سخن مولا همین. اما وقتی که نگاه میکنید ببینیم چقدر این سخن زیباست و در جای خودش وقتی بررسی بشه ببینید چه نکته های لطیفی داره. اما اون جمله اول ان بنی امیه لیفوقوننی تراث محمد صلی الله علیه و آله تفویقا، این لیفوقوننی تفویقا این برای وقتی هستش که این شتر وقتی که شیر میده این شیرش رو یه مقدار که میدوشن شیر رو برای خودش نگه میداره که در حقیقت همون در حقیقت بچه شتر شیر رو بخوره. اینا میان چیکار میکنن؟ بچه شتر رو دو مرتبه میندازن زیر این پستان شتر تا دو تا میک این میزنه، دو مرتبه چیکار میکنن؟ بچه شتر رو میارن کنار دو مرتبه خودشون میدوشن. حالا ببینید این تعبیر علی علیه السلام چقدر لطیفه، که انهو تشبیه کرده اینجا که این شتره هست، این بنی امیه این شتری که هست یه خورده شیرشو یعنی خودشو تشبیه کرده استعاره‌ست دیگه به بچه شتری که یه دوتا در حقیقت مک از این سینه میزنه و دو مرتبه اونو میکشن کنار، دو مرتبه خودشون میدوشن. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که سعید ابن عاص که فرماندار و امیر کوفه بوده از طرف عثمان یک سری هدیه برای صحابه و برای افراد بزرگان مدینه میفرسته، چون کوفه وضع مالیش خوب بوده. کوفه به دلیل اینکه نخلستان‌های مختلف داشته، کشاورزی درست و حسابی داشته، پولم خوب داشتن، پول خوبی داشته، این میفرستاده برای اونجا. یه دفعه که میفرسته همراه این رو مینویسه. حالا این خودش رو بنی امیه است دیگه، میگه که انی لم ابعث الى احد مما بعثت بهی الیک الا الى امیر المؤمنین. یه نامه به علی علیه السلام می نویسه، میگه من برای هیچ کس مانند تو پول نمیفرستم مگر عثمان. امیر مؤمنان اینجا منظورش عثمانه، میگه تنها کسی که من تو این هدایا بیشتر از تو براش پول میفرستم عثمانه، و بعد از عثمان از همه بیشتر دارم برای تو علی پول میفرستم. خب ببینید اینجا چقدر لطیفه. آدم وقتی که باشه نگاه میکنه میبینه خب یه فردیه امیر کوفه هستش داره برای من پول میفرسته، باید ازشم چیکار بکنم؟ تشکر کنم. اما امیر علیه السلام اصلا این کارو نمیکنه، میگه این بنی امیه در حقیقت میاد این شیری که از این شتر هست این رو قطره قطره به ما میدن و بقیهشو خودشون دارن میدوشن. چه نکته لطیفی اینجا هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام میخواد بگه چه بنی امیه باشه، چه نمیدونم خلیفه اول و دوم و سوم باشه، هر کدومتون که باشی این مالی که الان برای حکومت هست به برکت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جاری است. این تراث محمده، میگه این هر چی هستید سر سفره پیامبر. علیکی هم در حقیقت اینجا فکر نکنید. دو، این بیت الماله. و ببینید تو سخت‌ترین حالت که علی علیه السلام رو بهش حکومت نمیدن، علارغم این که داره این هدیه رو بهش میده، میگه که این حکومت حق من. یعنی این نیستش که اگر علی علیه السلام کنار نشسته فکر کنیم نمیدونم ساکت نشسته و اینها، از هر فرصتی داره استفاده میکنه. میگه این میراث رسول خداست، این میراث رو چه کسی باید ببرد غیر از همون وصی رسول خدا که من باشم. پس اینجا ببینید، یک، در برابر این حکومت، در برابر اینهایی که قصد کردن علی علیه السلام کوتاه نمیاد. دو، میگه این حق من. سه، این برکت رسول خداست، ولی شما ها به جایی نمیرسیدید، نه بنی امیه باشه نه بقیه، هر چی دارید از رسول خداست. اینجا آدم متوجه میشه که سید الشهدا علیه السلام هم وقتی که به مروان داره میگه مروان، وقتی که یزید اومده چی میگه سید الشهدا؟ به مروان داره میگه و علی الاسلام السلام به ولایت یزید. اگر یزید بیاد باید فاتحه اسلام رو خون. مگه مروان طرفدار اسلامی که امام حسین داره اینو بهش میگه؟ میخواد بگه مروان باید یه اسلامی باشه که تو پس فردا خلیفش بشی، با اون روشی که یزید داره تو هم خلیفه نمیشی. پس ببینید این هم یه نکته لطیفه دیگه. یه نکته دیگه ای که اینجا میشه گفت اون صراحت در بیانه. یعنی علی علیه السلام چقدر سری والله لئن بقیت لهم لأنفذنهم نفس اللحام العظام التربه. این چه تشبیه قشنگی، میگه اگر من به حکومت برسم لأنفذنهم نفض، یعنی نون و فا و زا، این به معنای تکون دادنه. شما عباتون رو تکون میدید، لباس رو تکون میدید گرد و غبارش بریزه، لأنفذنهم نفض اللحام. این لحام هم یعنی قصا. این قصا چجوری این مثلا آشغال ها رو کنار میریزه؟ بعد اون بقیهش هم قشنگه، الوظام التربه، وظام همین روده شکمبه، میگه چجوری قصا. بعد تربه هم خاک‌آلود شده، یعنی هر جوری کثیفی که بخوای علی علیه السلام اینجا داره برای بنی امیه میچسبونه. یعنی میگه من اگر بیام حکومت به دست من بیفته، این بنی امیه رو همینطوری که قصا این روده و شکمبهی که تو خاک افتاده رو پرتش میکنه اونور، من این بنی امیه رو از حکومت اینگونه پرت میکنم اونور. خودت اونجا میگه که علی جان آخه چرا انقدر عصبی، چرا انقدر اینطوری صحبت میکنی؟ ببینی این به خاطر اینکه سعید ابن عاص یا بنی امیه هست نیست. علی علیه السلام در برابر قصب اینقدر حساس، هر کسی که میخواد قاصب باشه، چه میخواد بنی امیه باشه چه هر کسی دیگه باشه، علی علیه السلام در برابر کسی که قصب کرده اینقدر حساسه. همچنان که در خطبه 15 میخونیم والله لو وجدته، این روز دومیه که به حکومت رسیده، والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فان في العدل سعه و من زاغ عليه العدل فالجور عليه ازیب. روز اول گفت هر کسی که بیت المال باشه میگیرم. روز دوم اومد گفتش که اگر این بیت المال رو باهاش ازدواج کرده باشی، باهاش کنیز خریده باشی، همه رو برمیگردونم. چرا؟ چون من علی عادلم فان فی العدل سعه. اگر عدالت باشه گشایش میشه، اما اگر زیر بار عدالت نشی همیشه زندگیتون سخت‌تر میشه. و این هم بسیار مهمه ها. یعنی ما اگر قرار باشه که انقلابمون، نظاممون پا بر جا بماند، باید بشینیم محاسبه کنیم نکنه خدای نکرده تو مسائل اقتصادی از اول انقلاب تا حالا اموال کسی غصب شده باشه به ناحق. اگر میشد واقعا میامدیم محاسبه میکردیم یه دور از اول تا الان، میدیدیم اگر جایی حق کسی غصب شده با همون شدت برخورد میکردیم. حالا میخواد این حق برای هر کسی باشه، پس اونی که علی علیه السلام رو در حقیقت به خشم میاره اینه که با حکومتی که غصب بکنه، با کسی که یه تیکه جا رو هم غصب بکنه، علی علیه السلام کنار نمیاد. حالا این میخواد هر نهادی باشه، هر حکومتی باشه، در نگاه علی علیه السلام قصد این گونه است. و بحثم رو با خطبه 78ش تمام بکنم که برخی خیلی قشنگ میگن، میگن که کنه و امیر علیه السلام، البته معلوم نیست لزومن اون خطبه 78 بعد این باشه، کنه و از شما برداشت میشه علی علیه السلام نکنه این جای خردهی تند شده. بعد این استغفارهای امیر مؤمنان رو ببینید چگونه است. الله بعد از این خطبه را آورده سید، شاید هم برداشت سید بوده. اللهم اغفر لي ما انت اعلم به مني، خدایا تو هر آن چه که از من بهتر میشناسی منو ببخش. اگر حالا تندی شدم، اگر حرف نابجایی زدم، اللهم اغفر لي ما انت اعلم به مني فان عدت فعد علي بالمغفره، خدایا اگر مجدداً خطایی کردم تو هم مجدداً با مغفرت خودت به سوی من بازگرد. اللهم اغفر لي ما بعيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي، خدایا هر آنچه که قصد کردم که این کار خوب رو بکنم اما تو وفاداری از من ندیدی، همه اینها رو از ما ببخش. ما قصدمون کار خوب بوده اما نتونستی، خدایا تو ببخش. اللهم اغفر لي ما تقربت به اليك بلساني ثم خالفه بقلبي، خدایا هر آنجا که با زبانم به تو نزدیک شدم اما در باطن از تو دور شدم، خدایا تو ما را ببخش. اللهم اغفر لي رمزات الالهاز، خدایا این گوش چشم های ما رو، این اشاره و کنایه های ما رو تو خودت ببخش. و سقطات الالفاظ، خدایا نکنه از زبان من یه حرفی بیرون اومده باشه و کسی رنجیده باشه و حواسم نبوده باشه، خدایا تو اونها رو ببخش. و شهوات الجنان، خدایا اون خواسته ها و خواهش های نفسانی دل ما رو هم تو ببخش. و حفوات اللسان، خدایا امان از زبان، هر چی که گفتیم و بر این زبان ما جاری شد و ناپسند بود، خدایا تو همه آنها را ببخش. و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب الزمان.